آیان ابتدا به خاطر شرکت در این میز گرد ازتون تشکر میکنم. فکر میکنم بد نباشه ابتدا درباره چگونگی این نابردباری ها صحبت کنیم. آقای فرهاد ثابتان، شما به عنوان سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان، آیا تایید میکنید که این اواخر تعرض به زندگی شهروندان بهائی شدت بی سابقه ای پیدا کرده؟
به طور کلی اذیت و آزار بهائیان همیشه ادامه داشته، ولی در سالهای اخیر این مسئله شدت پیدا کرده و موقعیت بهائیان نه تنها در نمونه هایی که شما ذکر کردید، نبش قبر و دستگیری به خاطر تدفین و محرومیت دانشجوها از حق تحصیل، ولی در بسیاری موارد دیگه به طور کلی شهروندان بهائی در ایران از حقوق مدنی، از حقوق انسانی خودشون در مواضع مختلف محروم بودند، از حق اشتغال، از حق مالکیت. اخیراً هم چند نفر از رهبران بهائی رو در تهران در ماه می زندانی کردن. اینها هنوز در زندان هستن، هیچ جرمی رو اعلام نکردن مگر اینکه یک مسئله خیلی کلی که گفتن اتهام بر اینها به خاطر اقدام علیه امنیت ملی است که الان معلوم نیست هستن چیه، دسترسی به وکیل ندارن. وقتی هم که خانم عبادی و همکارانشون که مدافع حقوق بشر در ایران هستن خواستن که از اینها دفاع بکنن، به خانم عبادی تهمت زدن که این به دخترش بهائی شده و البته ایشون این رو تکذیب کردن و گفتن که فقط به خاطر احترام به حقوق بشر هست که از اینها میخوان دفاع کنن. الان شاید بیش از 22 نفر در ایران از شهروندان بهائی در زندان هستند. خلاصه موارد نقض حقوق بشر بسیار زیاده و بسیار تشدید پیدا کرده در ایران. نکته‌ای که بنده می‌خواستم تأکید بکنم که احتمالاً در مورد همکاران عزیز من هم صادق هست، این صرفاً به خاطر عقیده ها و باورهای این افراد هست و هیچ دخالتی در تهمت‌های دیگه‌ای که زدن ابداً نداره، چنانکه گفتن بهائی‌ها خواستن نمایشگاه بین‌المللی تهران رو منفجر بکنن و هیچ دلیلی در این مورد ارائه ندادن. جامعه بهائی این مسئله رو به شدت تکذیب میکنه، چون بهائی‌ها به طور کلی در هیچ مسئله خشونت آمیز دخالت نداشته و ندارن.
آقای جلال جلالی زاده، شما نماینده مجلس ششم بودید و در زمره شهروندان مسلمان سنی هستید. ممکنه برای شنوندگان ما ابتدا توضیح بدید که با سنی های کشور چگونه برخورد میشه؟
وضع تنها مختص به اهل سنت نیست. حضور افراد ارزشمند و سیاستمداران بجسته مثل آقای دکتر پیمان و همفکرانشون مشخص میکنه که نگاه نسبت به اهل سنت در ایران چگونه است. اما با توجه به اینکه بنده به عنوان یک اهل سنت در این میزگرد حضور دارم، لازم است که دیدگاه‌های حاکمیت و یا دولت کنونی رو در ارتباط با اهل سنت به سمع و نظر شنوندگان محترم برسانم. متاسفانه بسیاری از رهبران انقلاب در ایران، هم از شیعه و سنی، نظر به آرمان‌های بلندی که این انقلاب داشت برای رهایی از ظلم و جور و بی‌عدالتی و حاکمیت استبداد، همه تلاش‌های خود را انجام دادند. اما آنچه که بعد از پیروزی انقلاب متأسفانه در ایران صورت گرفت، شاهد اعمال فشارها و اعمال تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی از سوی کسانی شدیم که متأسفانه به نام دین و به نام مذهب انجام دادند و هرچند در ظاهر شعارهای وحدت دینی و برادری اسلامی رو می‌دهند، اما در عمل شاهد سوء استفاده از مذهب در مناطق اهل سنت هستیم و همچنان که شاهد هستید در منصب‌های مدیریتی و مسئولیت‌های حکومتی از اهل سنت خبری نیست و همچنین در مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و حوزه اقتصادی بازم. ما در حوزه‌های مختلف خاطر اینکه اهل سنت در مراکز قدرت هیچ سهمی ندارند، شاهد رشد اقتصادی اهل سنت هم نیستیم. اما در دو سال اخیر، مثلا در زمان دولت آقای احمدی نژاد، به خاطر اینکه اهل سنت اکثرا به ایشون رأی ندادن، شاهد برخوردهای ناگواری با اهل سنت هستیم. یعنی محدودیت ها بیشتر شده، برخورد با مراکز دینی، مدارس دینی، حتی تخریب مسجد و مدرسه دینی امام ابو حنیفه اعظم آباد زابل اخیرا که گزارش منتشر شده، و محدودیت در رفت آمد علما و برخورد با برگزاری امتحان روحانیون اهل سنت که از زمان شاه دانشکده الهیات دانشگاه تهران و گروه فقه شافعی متصدی برگزاری امتحان برای تعیین سطوح علمی و دادن مدارک علمای اهل سنت بوده. امسال با اینکه دانشکده الهیات امتحان رو برگزار کرد بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ قانونی، با اینکه یک دانشکده امتحان رو برگزار کرده، اوراق امتحانی رو بردن دادن به دانشگاه دیگه به اسم دانشگاه مذاهب اسلامی که این دانشگاه مذاهب نتیجه امتحان رو اعلام بکنه. به هر صورت ما آینده مساعد و آینده مثبتی رو برای اهل سنت در ایران با این وضعیت نمی‌بینیم. برخورد هم فکر کنم ریشه به مسائل ایدئولوژیک و تعصبات کور مذهبی برمیگرده. یعنی من فکر کنم که هیچ حاکمیت دموکراتیک و هیچ نظامی که مبتنی بر اصول دینی و اصول اخلاقی و اصول دموکراسی باشه به هیچ وجه حاضر به ایجاد تفاوت و اعمال بی‌عدالتی و بی‌تمیزی برای شهروندانش نیست. ما امروز شاهد هستیم که در بلوچستان با اهل سنت چه برخورد میشه، در کردستان، در تالش، در ترکمن صحرا، در جنوب، حتی در خراسان در میان فارسای اهل سنت، و اخیراً بازداشت وضعیت علما مثل ملا حسین درابی از منطقه کرمانشاه، ملا ایوب گنجی از سنندج، مولوی احمد ناروی از زاهدان و مناطق دیگر. ما شاهد برخورد با آنها، بازداشت آنها و یا پیری آنها هستیم که موجب نگرانی شدیدی در بین مردم شده است. یا در بعضی از مراکز صدا و سیما مثل سنندج یا حتی زاهدان شاهد کرد زدایی و بلوچ زدایی در اون مناطق هستیم. خیلی از افرادی که در اونجاها اومدن اصلا آشنایی با عرف و آداب و رسوم مردم منطقه رو ندارن.
آقای دکتر پیمان، شما از پژوهشگران و فعالان با سابقه سیاسی در ایران و در این حال در زمره شهروندان شیعه کشور هستید. ابتدا میتونم از شما خواهش کنم توضیح بدید که درباره نکاتی که دو میهمان عزیز امشبمون مطرح کردند شما چگونه داوری میکنید و به ویژه در اولین قسمت از بحثمون توضیح بدید که آیا به عنوان یک مسلمان شیعه شما احساس میکنید که از برتری‌هایی نسبت به بقیه برخوردارید؟
من باید یه توضیح راجع به نحوه برخورد دستگاه‌های حکومتی با مخالفان از هر نوع رو اشاره کنم که حالا در اینجا عنوان اقلیت‌های مذهبی مورد بحث است. به طور کلی این عدم تحمل بیشتر از آنچه که مذهبی باشه سیاسی، یعنی حکومت‌ها با مخالفان خودشون از هر رده و با هر نوع ایدئولوژی و مذهبی، این نوع حکومت‌های انحصار طلب و اقتدار طلب سر نامداراگری دارند و نمیخوان تحمل کنند. وقت بسته به این که اون طرف در چه هویتی قرار گرفته باشه اون رو بهانه میکنن، هویت قومی باشه یه بهانه درست میکنن، بهانه تجزیه طلبی، هویت مذهبی باشه به نحو دیگری، مارکسیست باشه، لامذهب باشه به نحو دیگری. اساسا در درجه اول عدم تحمل سیاسی مخالفان هست. در همین ایران نظر شدت فشار و مزاحمت برای مخالفان اگه دقت بکنید روی آنچه که از دهه 60 به این طرف به خصوص اتفاق افتاده، شاید به طور کلی هیچ اختلاف معنیداری ملاحظه نکنید بین مسلمانانی که رسما مسلمان بودند، حتی به لحاظ سیاسی هویت اسلامی داشتند. تحت فشارهای گوناگون هست، شکنجه، اعدام، زندانی هست، یا مارکسیست بودند یا غیر مسلمان بودند، سنی و یا اصولا مسلمان نبودند و ادیانی داشتند و یا منکر هر نوع مذهب بودند. این ماهیت برمیخیزد از ماهیت اقتدارگرایی و توتالیتر یک حکومت به طور کلی. منتها طبیعی است که یه حکومتی که برای خودش یه وجه ایدئولوژیک خاصی هم قائله، وقت این مضاعف میشه. یعنی اونچه که آقای زلالی زاده فرمودن وجه مذهبی هم داره. مثلا در مورد ایران حاکمیت موجود یه گروه افراطی ما داریم که اقلیتن، به شدت در عقاید مذهبیشون جزمی و متحجر و افراطی. اینا هیچ نوع گرایشی رو که یک سانتیمتر متفاوت باشه از پرنسیپ‌های خودشون تحمل نمی‌کنن. اینا در ایران همه شناخته شده، مشخصن، الان در حاکمیت هم نفوذ دارن، در دولت جدید هم نفوذشون خیلی بیشتر شده. اگر عدم تحمل نسبت به فرض کنید اهل تسنن یا گروه‌های دیگه شدت پیدا کرده، بخشش مربوط به نفوذ اینها هم هست، اما عمده‌تر از اون به نظر من سیاسی است. سیل اعدام‌های 67 شما ببینید، خب هیچ کدوم اینا مثلا توش بهایی‌ها نبودن. تعداد معدومینی که از مسلمانان، از مارکسیست‌ها و از دیگران شده ده ها برابر بهایی است. عدم تحمل اینا نسبت به مخالفان شیعه خودشون هم فوق‌العاده بالاست.
فکر میکنم بد نباشه بحث بعدیمون رو به علتیابی اتخاذ این سیاست‌ها اختصاص بدیم. به نظر شما آقای ثابتان چه دلایلی رژیم رو وادار میکنه با هموطنان بهایی اینطور رفتار کنه؟
من قبل از اینکه این مسئله رو بهش بپردازم خواستم که این رو عرض بکنم که با موافقتی که با جناب دکتر پیمان دارم که مسئله واقعا عدم تحمل سیاسی مخالفان رژیم هست، در مورد جامعه بهائی به طور کلی بهائیان مخالف هیچ کس نیستن. یعنی اینکه با وجود اینکه جناب جلالی زاده گفتن مسئله تعصبات کوری مذهبی است و برای اهل سنت در قسمت حاکمیت جایی نیست و برای آنچه که جناب پیمان فرمودن نشریه و حق بیان ندارن، جامعه بهائی اصلا نه دنبال ریاست هست نه دنبال نشریه هست. فقط ما در مورد حقوق اساسی انسانی این شهروندان داریم صحبت میکنیم و به طور قانونی در مدارک قانونی که به دست اومده در دادگاه‌های ایران بهائیانی که متهم شدن به دلایل مختلفی رفتن مثلا در مورد دانشجو یا در مورد فرض کنید حقوق بازنشستگی، اون رأی دادگاه که بر علیه اینا صادر شده به وضوح نوشته به خاطر عضویت در فرقه زاله بهائی از حق بازنشستگی محروم هستند یا از حق دانشجو محروم هستند. کاملا مشخص شده است که علت محرومیت بهائیان از حقوقشون باورهای ایشون هست. این مسئله در درجه اول همونطور که جناب جلالی زاده گفتن تعصبات کور مذهبی است و مخالفت ایدئولوژی بهائی است. این تناقض هست که واقعا باعث تعجب ماست که از یک طرف در قانون اساسی یک سری ماده های وجود داره و در عمل میبینیم که به طور کلی تمام اینها نقض میشه و ریشه اینها به طور کلی تصور ما این است که مسائل ایدئولوژیک و تعصبات مذهبی است.
حالا که از تناقض صحبت شد، آقای جلالی زاده، شما خبر دارید که مسئولان رژیم در کشورهای خاورمیانه کوشش زیادی برای جلب افکار عمومی به خرج میدن، افکار عمومی که همه میدونن که البته سنی است. مایل بودم بدونم که این برخورد نامناسب با سنی های داخل کشور رو که غایتا باید به ضررشون تمام بشه چگونه باید توضیح داد؟ این تناقض چه معنایی داره؟
سیاست به نظر من دو قسم است. سیاستی که بنای حقبازی و کلا گذاشتن سر دیگران است و سیاستی که واقعا ناشی از اخلاق انسانی و دینی است. من معتقدم که در دنیای امروز نمیشه که زندگی سیاسی و برخوردهای روزمره را با تناقض و تضاد آمیخته کرد و به تماثل دیگران کلا گذاشت. ما هرچند در منابع و بلندگوهای خارجی و تریبونهای مختلف شاهد دفاع ایران از فلسطین و نمیدونم بوسنزگوین و دیگران هستیم، متاسفانه شاهد هستیم که پس از صرف این همه هزینه های فراوان که دولت ایران انجام داده نتیجه مثبتی برای ایران هم نداشته. این عملکرد مسئولان نظام نه تنها به ضرر خودشون تمام شده بلکه به ضرر تشیع و اهل تشیع هم در دنیا تمام شده.
آقای دکتر پیمان، شما به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی البته توی قسمت اول صحبتتون تأکید داشتید که این برخوردها منشأ سیاسی داره. با این حال مایل بودم بدونم که به نظر شما چه بخشی از این واکنش‌ها منشأ عقیدتی و ایدئولوژیک داره؟
من بیش از حد نکردم که منشأ ایدئولوژیک هم نداره. گفتم در موارد زیادی بیشتری شاید موارد سیاسی هست، یعنی به محضی که امنیتشون رو در خطر می‌بینند یا رقبایی رو حس می‌کنند وجود دارند و یا بالقوه می‌توانند به نیروهای مخالف اونها کمک بره کنند، اینها تحمل نمی‌کنند، می‌خوان جامعه کاملا یک پارچه یک دست بشه. قطعا این ریشه ایدئولوژیک هم داره، در خصوص گرایش خاصی از شیعه که از دوران صفوی شکل گرفت، همون زمان تمام اهل تسنن زیر فشار شدید قرار گرفتن برای اینکه شیعه بشن، در حالی که اون زمان اکثریت مردم ایران سنی مذهب بودند. ولی اون گرایش خاصی که مسلط شد و همکاری کرد به دولت صفوی این کار کرد. بعد حتی صوفیان رو هم که خودشون صفویان صوفی بودن اونا رو هم دیگه تحمل نکردن، اهل تصوف رو هم راندند و تحت فشار قرار دادن، منزوی کردن. بعد از تشکیل دولت هم باز این گرایش ویژه از شیعه‌گری که به شدت انحصار طلبی و تنگ نظرانه فکر میکنه و کاملا از اون تعالیم اصلی دین دوره، تحمل هیچ گرایشی حتی درون حوزه شیعه هم گرایش های نواندیش رو اصلا تحمل نمی کنن. بنابراین من قبول میکنم که گرایش منشأ فکری داره، اما این منشأ ایدئولوژیک میخوام بگم هیچ ربطی با دین اسلام نداره.
آخرین نکته‌ای که شاید بحثش ضروری باشه گفتگو درباره راهکارهایی است که بتوان با این نابردباری‌های رژیم در قبال هموطنان از نظر مذهبی غیر خودی مقابله کرد. در حال حاضر در ایران در جنبش زنان و یا در جنبش دانشجویی به نظر میرسه که یک اتحاد تعریف نشده میان قربانیان تبعیض به وجود اومده، اما من هیچ ندیدم که شهروندان منصوب به اقلیت‌های دینی به یک همدلی و هم‌آوایی دست پیدا کنند. مثلا دفاع از شهروندان بهائی جز مورد برخورد شجاعانه آیت الله منتظری و یا اقدامات خانم شیرین عبادی هیچ نمونه دیگر قابل ذکری در میان مسلمانان شیعه نداشته و یا هموطنان سنی هم در این باره کاملا ساکتند. دفاع از ارامنه و زرتشتی ها هم از سوی اقلیت های دیگه دیده نمیشه. آقای جلالی زاده، ممکنه از تو خواهش بکنم که علت این ناهمدلی میان اقلیت های دینی رو برای ما توضیح بدید؟
برخوردها و بیان دیدگاه ها و موضوعگیری ها در جهان امروز با جهان گذشته فرق می کنه. امروز دنیا از هیچ نظام و از هیچ گروه و از هیچ دین و مذهبی نمی پذیره که تنها خودش را معیار حق بدانه و خودش را محور بدونه. ما امروز دنیا به سمت تساهل، تسامح و مدارا پیش میره. من کاری به سنی بودن یا بهایی بودن یا یهودی بودن یا زرتشتی بودن ندارم. نگاه من نگاه انسانی است. من الان یک سنی از حقوق دفاع نمی کنم. من بران یک انسان و بران یک شهروند ایرانی از حقوق همه یک شهروندان ایرانی دفاع می کنم.
آقای دکتر پیمان، این ناکامی در ایجاد یک هم‌آوایی میان اقلیت های دینی رو شما چطوری توضیح میدید؟
من اول هم اینجا اشاره کنم که هم تو که در تایید سطح آی جلی زده واقعا چنگ رو کرده، ما بانوان یک جریانی که با اخلاق و ارزش های دینی در امور سیاسی اجتماعی حضور داریم، نگاهمون به انسان‌ها نگاه انسانی است در درجه اول، صرف نظر از هر هویت مذهبی، مسلکی یا قومی. همینطور که قرآن و وحی هم به همه به عنوان انسان ابتدا نگاه کرده و از این بابت همه رو برابر دیده و هیچ نوع تبعیضی رو قائل نیست.
آقای فرهاد ثابتان، با توجه به مجموعه گرایش‌ها و حرکت‌هایی که در ایران امروز دیده میشه، شما چقدر فکر می‌کنید که این شانس وجود داشته باشه که همه قربانیان تبعیض بتونند به هم‌آوایی پایدار برسند و هموطنان بهایی از این انزوا خارج بشن؟
همین میزگردی که شما الان تشکیل دادید به نظر من نمونه بارزی از امید به این مسئله هست. عزیزانی که الان افتخار همکاری باشون دارم اینجا، همه بر یک نکته انگشت تأکید گذاشتن و اون مسئله انسان بودن بود. ورای باورها، ما اگر بتونیم به عنوان انسان همدیگر رو بشناسیم و قائل باشیم به این که انسان میتونه در صور مختلف خودش رو نشون بده با باورهای مختلف، که اینها البته ثانوی است، اون چیزی که اصل و اصیل هست انسان بودن اینها هست. به نظر من این میتونه یکی از راهکارهای بسیار مؤثر باشه برای احترام و رعایت حقوق بشر. من میپذیرم از این که قبلا شاید اون همبستگی به اون حدی که میباید وجود نداشته، ولی یک روندی آغاز شده که همبستگی و احترام و حمایت از گروه‌های مختلف برای همدیگه داره نشون داده میشه. من فقط در مورد جامعه بهائی عرض میکنم، الان انجمن پژوهشگران ایران، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب مشروطه ایران، سازمان‌های سوسیالیستی ایران، فعالان حقوق بشر، نهضت نجات ملی و گروه‌های بسیاری بودن و هستن که اومدن و مسئله نقض حقوق بشر رو در جامعه بهائی دیدن و از اون دفاع کردن. همونطور که دکتر پیمان گفتن، روی کرده ما واقعا اگر تأکید بر انسان داشته باشه، در نتیجه ما متعجبیم که چطور کسانی که مدعی هستن که اینها در حقیقت اسلام رو دارن پیش میبرن، چطور میتونن با دیگرها به خاطر ایده های خودشون، حالا چه ایده های سیاسی یا چه ایده های مذهبی باشه، به این ترتیب معامله بکنن.
متاسفانه فرصت ما به اتمام رسید و من با تشکر از آقایان فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان، آقای جلال جلالی‌زاده نماینده مجلس ششم و دکتر پیمان پژوهشگر و فعال ملی مذهبی در ایران از اینکه در این میزگرد شرکت کردند، صمیمانه از هر سه اونها تشکر میکنم.